بسم الله الرحمن الرحیم و به این استعین صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین الى یوم الدین ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. عرض میکنم، بله بعضی آقایونم نوشته بودن دادن، بعد عرض میکنم. کلام در مسئله چهارم بود. گفتیم در این مسئله که درباره کیفیت جلد و تازیانه زدن است، هفت حکم موجوده. حکم اول این است که مرد در موقع جلد ایستاده باشه. این بحثش گذشت. و اما حکم دوم که امروز موضوع بحثه و مهم است، این است که فرمودن مجرد باشه، برهنه باشد مرد، ما ادا عورتهی، غیر از ساتر عورت چیز دیگری بر تن نداشته باشه. آیا این مسئله اتفاقی هست؟ نه، مسئله محل کلامه و حداقل سه قول در این مسئله هست. قول اول همین بود که گفته شد، یعنی مرد برهنه بشود و ما ادای ساتر عورت نداشته باشه. از کسانی که به این قول تصریح کردن محقق در شرایع است، صاحب جواهر هم تأیید کرده، کشف اللسام هم پذیرفته است، صاحب ریاض هم قبول دارد و جمع دیگری از متأخرین و معاصرین قائل شدند به این که مجردن انجام میشه. متن تحریر الوسیله هم که ملاحظه فرمودید، انتخابی هم که ایشون فرموده اند همینه. قول اول است تجرد. و اما قول دوم که به مشهور نسبت داده شده، ظاهرا منظور مشهور قدما است، شاید هم شهرت بین قدما باشه، به مشهور نسبت داده شده این است که جلد علل حالت التی وجد علیها، جلد علل حالت التی وجد علیها. بله جلده بخونیم. قرآن که میگه فجلدو هم ثلاثی مجرد میگه، حالا شما میفرمایید ما غیر از اون بگیم؟ بگیم فجل دوهم ثلاثی دیگه، این هم جلده میشه، متعدیه، ثلاثیش متعدیه. به هر حال بر همون حالی که اونو یافتن، ان وجد آریان فیجلد آریان و ان وجد کاسیان فا یجلد کاسیان، به همون حالتی. حالا یه بحثی بعدن داریم که علل حالت الذی وجد یا اخذ، موقع دستگیر کردنش چه حالی داشته، یا موقعی که او را دیدند و یافتند در حال انجام گناه یه بحثی است که بعدن میاد مرحوم صاحب جواهر دیگران دارن، علل حالت التی اخذ علیها یا علل حالت التی وجد علیها، این بعد انشاءالله. بسیار در اینجا قول سومی هم داریم و اون قول سوم مختار شیخ در مبسوطه. من عبارتی هم در قول دوم نقل کنم، صاحب ریاض میگه و قیله، صاحب ریاض میگه در جلد دو صفحه 471، جلد دوی ریاض صفحه 471، عبارت ریاض اینه و قیله، قیله میگه چون مختار خودش نیست، قول دوم، قول اوله، و قیله کما ان شیخ و جماعه، کما ان شیخ و جماعه بل ادعی علیه شهر، ادعا علیه شهر جماعه، بل ادعا علیه شهرت و شهرت جماعتون، جماعتی ادعای شهرت کردن، و علیه الاجماع فی ظاهر الغنیه، و علیه الاجماع فی ظاهر الغنیه. با همه این حرفا ایشون میگه قیله، محققم در شرایع میگه قیله، صابریازم میگه قیله، چون خودشون قبلش نداشتن ولو ادعای شهرت اجماع هم شده باز هم قیله گفت. چی گفتن؟ انهو یزربو علل حالت التی وجد علیها، انهو یزربو علل حالت التی وجد علیها، این قول دوم. حالا وجده هست، اخیزه هست، محل بحثه، گفتم این بعد، این بحثش بعد، وجده یا اخیزه. و اما قول سومی که هست، شاید قائل کمتری از هر دو داشته باشد، این است که کاسیان میزنن، برهنش نمی کنن با لباس، اما لباسی که مانع از علم ضرب نشه، یه جبه محکمی پوستینی بپوشه، شلاقو به پوستین بزنه، نه. گفتن یه قمیص، پیراهن، دو تا قمیص، یه دو تا پیراهن بپوشه، به طوری که شلاق که میزنن مانع از علم شلاق نباشه. این مختار شیخ در مبسوط، از شیخ در مبسوط نقل کردن. عبارت مبسوط بنا به نقل کشف اللسان اینه، عبارت شیخ در مبسوط بنا به نقل کشف اللسان اینه، ان کان یمنع علم الضرب، ان کان یمنع علم الضرب کل فروه، فروه چیه؟ پوستینه، و الجبه المحشوه، جبه ای که در وسط آسترش چیزهایی گذاشتن که پره، و الجبه المحشوه، اگر این باشه نزعها میکنن، پوستینو در بیاره، جبه رو در بیاره، و ترک به قمیص او قمیصه، پیراهنش در نمیارن، پیراهن زیر پیراهنم باشه در نمیارن، ترک به قمیص او قمیصه، و ذالک، این زیرش هم دقت کنید که شاهد بر مطلبی است که میگیم، و ذالک لقول الباقر علیه السلام فی خبره، و ذالک لقول الباقر علیه السلام فی خبره، طلحه ابن یزید لا یجرد فی حد و ذالک لقول الباقر علیه السلام فی خبر طلحه ابن یزید لا یجرد فی حد، در هیچ حدی نباید برهنه کرد، نباید برهنه کرد. از این زیل معلوم میشه فتوای ایشون عدم جواز عریانی. منتها لباس هم یه لباس کتوکلفتی نباشه که مانع از علم زرد باشه، شوخی باشد و جدی نباشه. اما پیراهن زیر پیراهنی که مانع نیست از شلاق و تأثیر شلاق مانعی نداره. بنابراین سه قول در مسئله شد: کاسیان شد، آریان شد، علل حالت التی وجد علیها شد. خب حالا ما اینجا از کشف اللسان نقل کردیم، عیب داره؟ کشف اللسان جلد 2 صفحه 402 مبسوط هم در دسترس هست، نه اینکه نباشه، گاهی انسان بلواسطه نقل. جلد 2 کشف اللسان صفحه 402. خیلی خوب، حالا بریم سراغ ادله. نحن ابناء الدلیل، مسئله اجماعی نیست، مسئله اختلافی هست. ذات اقوال ثلاثه است. دلیل در این مسئله ببینیم چی داریم. اما دلیلی که برای قول اول عریانن، برای این قول آورده اند، دو دلیله. یه دلیل استحسانی هست تقریبا، یه دلیل رواییه که عمده دلیل رواییه. دلیل استحسانی که در بعضی از کتب هست این است، گفتن حقیقت جلد ما اصاب الجلد. شلاق چرا جلدش میگن؟ چون به پوست تن اصابه میکنه. حقیقت الجلد ما اصاب الجلد، بنابراین تا اصابه جلد نکند به شلاق و جلد نمیگویند. این دلیل قانع کننده ای نیست. ببینید، من باز یه قاعده کلی در اینجا خدمتتون عرض کنم که در باب لغات بیفایده نیست. ما لغاتی داریم که از یه ریشه گرفته میشه، اما بعدن در یه معنی جدید به تناسب استعمال میشه و حقیقت میشه. از یه ریشه میگیرن بعد در یه معنی جدید به تناسب حقیقت میشه، و اون ریشه اولی ای بسا فراموش هم بشه. داریم در باب لغات هیچین معنایی. مثلا عدنه با عین، عین و دال و نون، عدنه بالمکان یعنی اقامه. جنات عدن یعنی جناتی که محل اقامه است، ابدیست، دائمیست. معدن اومدن از این گرفتن، معدنی را از اونجا گرفتن. چرا؟ چون معدنم در یه محل ثابته. ولی معدن شده یه معنی ثانوی برای این دیگه. اصلش این که اقامه در مکان اینها باشه فراموش شده. معدن به معنی جاییست که چیزی به وفور پیدا میشه. معدن العلم، معدن الحکمه، این معانیش هم میگن، یا معدن الفلزات. معدن شی یعنی چیزی که به وفور در یه جا اصالتی اونجا داره. حالا اقامه بالمکان و دوام و ابدیت و کسی دیده این ریشه ها رو در کلمه معدن یادش نی. معدن یه معنی جدیدی شده برای این معنا. یا مثلا ام از ناده عمه گرفته شده. عمه یعنی قصده، هر چیزی که مقصود و منظور انسان و مورد توجه انسانه عمه دربارش اطلاق میشه. امام ام به معنی مادر، حالا این معنی جدید که ام شده مادر، به معنی مادر دیگه کسی یادش نیست معنیش یعنی مقصود مورد توجه، یه معنی جدیدی شده ام به معنی مادر، ولو از ریشه عمه به معنی قصده و توجه گرفته شده، اما بعد از آنی که معنی جدید درست شد ریشه اصلی ای بسا فراموش میشه. به عبارت دیگر ریشه اصلی تناسب رو بیان میکنه، نه این است که در معانی دوم و سوم همچنان باید محفوظ باشه. چرا به شلاق و تازیانه گفتن جلد؟ برای این که اصاب الجلد بود، اما نه معنیش این است که دیگه شلاق تنها به چیزی گفته می شود که به پوست تن انسان بخوره. اگر تازیانه برداریم و از روی لباس به کسی بزنیم دیگه صحت سل داره، مجازه، دیگه بهش نمیگن جلده. و این تازیانه هم جلد جلد نمیگن، جلد نمیگن، چرا؟ چون به پوست نخورده. خلاصه این است ریشه های لغات سبب می شود که به تناسب آن در معانی جدید به کار بره و حقیقت بشه. وقتی حقیقت شد دیگه اون تناسب رو به عنوان قید در مفهوم لغت نمی اندازی. اون حالت سابقه بود، اون تناسب بود. چرا به مادر میگن ام؟ برای اینکه مقصود و مورد توجهه. حالا وقتی میگیم ام میفهمیم مادر دیگه، مقصود و توجه اینا اصلا تبادر به ذهن نمیشه. توجه کرد؟ نه، این مسلمه، مسلم است که جلد معنی عرفیش به معنی هر شلاقی روی لباس بزنی، روی پوست بزنی، عرف به این میگه شلاق زدن و اسم این وسیله رو هم شلاق میذاره. ریشش از اونجا گرفته شده، توجه داری؟ اصابت الجلد بوده. اینشون میگه چون خودش از پوست میگرفتند و به هم میبافتند، شلاق شرطش نیست که حتما از پوست حیوانی درست کنند و اینها و بزنن. حالا اونم ممکن یه تناسب باشه، شلاق ها سابقا از پوست میبافتند و اینها، ولو شرطش این معنا نیست. علا کل حال ما نمیتوانیم به مجرد این که ریشه لغوی جلد اصابت الجلد بوده ما این رو بچسبیم و بگیم بدون اون نمیشه. پس بنابراین فجل دوهم سمانین جلده حتما رو پوست تنشون از خود فجل دوهم آریان استفاده میتوانیم بکنیم؟ نه، ما نمیتوانیم. ولذا میاد این لذا رو دقت کنید، شاهد این مسئله در بعضی از حدود آینده میاد که از رو لباس بزنید. همه حدود برهنه نمی کنن، در اینجا گفتن برهنه می کنن. در بعضی از حدود میاد که از رو لباس بزنید، اون جلد نیست، اون شلاق نیست، با اینکه از روی لباس میزنند دلیل، یعنی مجاز، این کلمه مجازن، اونجا مجازن میگیم شلاق زد یا حقیقتا میگیم، دلیل که لغت عوض نمی کنه، دلیل میگه از روی لباس بزن، اما لغتا این مجازه یا لغتا حقیقته؟ حقیقت دیگه، این مجاز نیست. پس با این دلیل نمیشود آریان ما ثابت بکنیم. بریم سراغ روایت که دلیل اصلی ما دلیل دومه و حدیث. حدیثی که داریم حدیث اسحاق ابن عماره. حدیث اسحاق ابن عمار در باب 11 نقل شده و به دو طریق نقل شده، حدیث 2 و حدیث 3 باب 11 از ابواب حد زنا. تفاوت بینهما خیلی کمه، یعنی یه مختصر تفاوت یسیر در عبارته. حالا من میخوانم ببینید چقدر تفاوت این دوتا کمه و به نظر میرسی یه روایته، راوی یکی، مرویان یکی و مضمونم یکی، عبارتم جز در تعبیرات یسیر یکی. آیا این دو بار از امام شنیده و دو تا مطلب بوده، یا یه مطلب بوده و یه بار از امام شنیده است با دو تعبیر خودش نقل کرده، یا راویان بعدی با دو تعبیر نقل کردن؟ علی کل حال حدیث 2 رو میخونم. قال سألت ابا ابراهیم، موسی بن جعفر سلام الله علیه، سألت ابا ابراهیم، از موسی بن جعفر سلام الله علیه سوال کردم، ان الزانی کیف یجلد، ان الزانی کیف یجلد. قال اشهد الجلد، اشهد الجلد، شدید، که برای مسئله آینده مورد استفاده است این عبارت. فقلت من فوق الثياب، فقلت من فوق الثياب، از روی لباس. فقال بل یجرد، فقال بل یجرد، باید برهنش کنه. البته معلومه برهنه معدل اوره منظوره، قرینه داریم. این حدیث 2 بابه، حدیث 3 هست. حدیث 2 رو میخونم بعد، این حدیث 3 بود. و اما حدیث 2، حدیث 2 میگوید سألت ابا ابراهیم عن الزانی کیف یجلد، این عبارت، این کلمه ان الزانی کیف یجلد، اونم ان الزانی کیف یجلد، تفاوتاش دقت کنی. قال اشد الجلد، اونم داشت اشد الجلد، اینم داره اشد الجلد. حالا اجازه بدید فعلا این بحث مطرح نی که اشد الجلد چیه. قلتو، اون داشت فقلتو، این داره قلتو، قلتو یه فیکم داره. فمن فوق سیابه، اون داشت من فوق سیاب، این داره فمن فوق سیابه، همونه با یه تغییر جزئی. قال، قال بل تخلع ثیابه، اون داشت بل یجرد، این داره بل تخلع ثیابه، قال بل تخلع ثیابه. یجرد و تخلع ثیابه عبارتون خدای همان، این است که میگیم راوی یکی، مروی عن یکی، مضمون یکی، عبارات یکی، جز در یک مختصر تفاوت. هرگز نمی شود ما باور کنیم که دو بار این جمله را از امام شنیده است. یه بار، بله، یه روایتش اضافه داره که مربوط به عثمانی، یه روایتش اضافه نداره. ظاهرا یه بار از امام شنیده در موقع نقل کردن، گاهی با این عبارت با اضافه، گاهی با اون عبارت بی اضافه. اون اضافه زیلشو میدونم، یه اضافه یکیش داره، این منافات به وحدت روایتین نداره. در یه جا تقطیع کرده است، یه تکش نقل کرده، در یه جا هم تمام روایت آمده است نقل کرده است. حالا اجازه بدید، دوبار سوال نکرده قطعا، دوبار سوال کرده، معلومش آدم خیلی بیهوشی بوده، یه بار سوال کرد و جواب بهش دادن، دوباره هم رفت از همون امام همون سوال. اینا احتمالات نیشقولیه که ما میشینیم میدیم و خلاف ظاهره. ظاهر این است که یه بار سوال کرده، یه بار جواب شنیده، با دو عبارت با یه تفاوت یسیری نقل کرده و حتی ما احتمال میدیم این تفاوت راویان بعدی آمدن، چون دو طریق داره، راویان بعدی نقل به معنا کردن، حتی او یه بار نقل کرده این رو، منتها راویان بعدی نقل به معنا کردن، یه تفاوت یسیری ذکر کردن. حالا یه روایت که بهش برخورد میکنیم، اول میریم سراغ سند بعد سراغ دلالت. نسبت به دلالت در اینجا بحثی نمیتوان کرد، حق این است که دلالتش خوبه، یجرد تصریح فعل مضارع که به معنی امره، یکیش یخلع سیاوه داره، یکی هم یجرد داره. دلالت خوبه، بحث نداره. سند تنها کسی که ممکن از زیر سوال در این سند برود همین جناب اسحاق ابن ابراهیم، اسحاق ابن عمار ببخشید، اسحاق ابن عمار یه مقدار محل بحث مورد گفتگو است. البته یه نفر دیگر هم هست که قابل بحث در احد سندین. درباره اسحاق ابن عمار لا شک فی یه خود اجازه بفرمایید، الان عرض میکنم. اسحاق ابن عمار لا شک فی جلالته و فساقته، آدم ثقیه، انما الکلام فی انه کان فتحیا ام لا. بعضی هم میگن فتحی بوده، یعنی معتقد به امامت عبدالله ابن افتح بعد از امام صادق علیه السلام بوده. خب این حدیثش که از امام کاظمه، چطور بعد از امام صادق معتقد بوده است به عبدالله افتح؟ عبدالله افتح از فرزندان امام صادق علیه السلامه. فتحیه معتقدن که بعد از امام صادق عبدالله بود، یه مدت کوتاهی هم بیشتر امامت نکرد، حدیثی هم از اون نقل نشده و بعد از دنیا رفت، بقیده فتحیه. بعد آمدن اینها سراغ امام موسی بن جعفر سلام الله علیه، طبعا اینا میشن 13 امامی، چون عبدالله هم به جمع 12 اضافه شد دیگه. عبدالله بعد از امام صادق علیه السلام، بعد از عبدالله موسی بن جعفر سلام الله علیه. خب اینا نمی بایست سوال می کردن از موسی بن جعفر، شما که امام هستید آیا عبدالله امام بود بعد از پدرتون امام صادق علیه السلام یا امام نبود؟ این خودشی که از معماهایی هست که در علم رجال ما رجالی فتحیه داریم که به همه ائمه معتقدن، علاوه بر اون به عبدالله افتح هم معتقدن. حالا علا کل حال، اصل این که آیا این آقا فتحیه یا فتحینی اصلا محل بحثه. بعد این بعضی ها معتقدن به این که اسحاق ابن عمار فتحی نبوده، اشتباه شده است به عمار ساباتی، خیال کردن از اون اسحاق عمار ساباتی، در حالی که اسحاق ابن عمار دیگری هست. اگر نگاه کنید کتب رجالیه، اختلافی که در مورد اسحاق ابن عمار هست آیا مذهبش فتحی بوده یا نه، ولی لا یهم منهازا. چرا لا یهمنا؟ برای این که ثقه است، وثاقتش مطرحه. برای ما دقت کنید، دقت کنید، وثاقتش برای ما کافیه. حالا فتحی باشه، پسر عمار ساباتی هم باشه، یا نه فتحی هم نباشه، دیگری باشه، تأثیری نداره. جلیل القدر ثقه است، مورد قبول است. این روایت از نظر اسحاق مشکلی نداره. از این دو سند یک سندش، بقیه رجال سند هم خوبن. لطف کنید یک وسائل شیعه ببینید. یه سندش هست هیچ بحثی نداره، سند اینه، سند حدیث سه ابی علی الاشعری، این مرد ثقه هست، محمد ابن عبدالجبار مرد ثقه هست، صفوان ابن یحیی از بزرگانه، اسحاق عمار هم که ثقه هست، بین کلینی و امام کاظم سلام الله علیه این چهار نفر بودن که همه از ثقاتن. ابو علی الاشعری و محمد ابن عبدالجبار و صفوان ابن یحیی و اسحاق ابن عمار حدیث یا صحیح است یا موثق است، علی کل حال معتبره. این که بعضی ها میگن معتبره، میخوان یه چیزی بگن هم به صحیحه بسازه هم به موثقه. اگر فتحیه موثقه است، اگر دوازده امامیه صحیح است. بنابراین میگیم معتبره برای اینکه با هر دو بساز. و اما اون سند دیگر که حدیث دو باشه، علی ابن ابراهیم خوبه، یونس خوبه، اسحاق ابن عمار خوبه، بعد از علی ابن ابراهیم یه محمد ابن عیسی ابن عبیده، محمد ابن عیسی ابن عبید، و این در سلسله سندهای متعددی هست. محمد ابن عیسی ابن عبید کسی است که علی ابن ابراهیم از او روایت نقل میکنه. این شدیداً محل کلام و اختلاف در رجال. حالا من یه اسطوره‌ای از کلمات علمای رجال رو در این بحث عرض میکنم. اگر میخواهید حالاتشو ببینید، دو جا میتونید خوب ببینید. یکی رجال ممقانی مفصل داره، خلاصش هم همین رجال جامع الروات، بسیار کتاب خوبی است، دو جلد در رجال، خیلی مختصر و خیلی هم مفید، هم در جامع الروات داره و هم در رجال ممقانی داره، رجال دیگه هم دارن. ادعی قائلن به این که محمد ابن عیسی ابن عبید از اون اشخاص بزرگوار بوده، از جمله نجاشیه. نجاشی در بین علما رجال کسی است که قولش معتبره، یعنی مرد بسیار وزین و معتبری است در علم رجال، و چیزهایی که نجاشی نقل میکنه روش بیشتر تکیه میکنن. نمیگم بقیه اشکال دارن، ولی نجاشی از کسانی است که من یادم است، مثل این که مرحوم آیت الله عظمای بروجردی بود، اذا دار الامر بین نجاشی و شیخ طوسی، نجاشی رو ترجیح میداد، چون شیخ طوسی هم کتاب رجالی داره. اذا دار الامر بین نجاشی و شیخ طوسی، نجاشی رو مقدم میداشت. یه دلیل خوبی هم می آورد، میگفت شیخ طوسی مقامش خیلی بالاست، خیلی بالاست، قویه، از نظر مثلا استعداد قوی تر از نجاشیه، ولی شیخ طوسی علوم مختلفی را سیر کرد. فقیه بود، مفسر بود، اصولی بود، عدت الاصول رو نوشته، رجالی بود، رجال الشیخ رو نوشته، در علوم مختلفه، اما نجاشی یه فن بیشتر نداشت. نجاشی عمدتاً رجالی بود، ولی شیخ طوسی بیش از آن چه رجالی هست فقیهه، مفسره. فعلاحاذا قول نجاشی در بین علما رجال روش حساب باز میشه. عبارت نجاشی اینه که ازش نقل کردم: انهو جلیل القدر فی اصحابنا، انهو جلیل القدر فی اصحابنا، ثقتون عینون. ثقه عین که میگن اون ثقات مرحله بالا رو میگن، ثقتون عین، ثقتون عینون کثیر الروایه، روایات زیادی داره. این کثیر الروایه گاهی جنبه تأیید وثاقته. کسانی که روایات زیادی از معصومین نقل کردن معلوم میشه با معصومین سر و کار زیاد داشتن، و خود سر و کار زیاد داشتن مهمه. حسن و تصانیف، حسن و تصانیف، کتابهاش هم کتابهای جالبی. بعد مرحوم نجاشی تعجب میکنه از استاد صدوق. استاد صدوق محمد ابن ولیده. محمد ابن ولید گفته هرچه محمد ابن عیسی ابن عبید بگه تنها اگر باشه من قبول نمی کنم. لا اقبل ما تفرد بهی عیسی ابن عبید، محمد ابن عیسی ابن عبید. این استاد صدوق در باره محمد ابن عیسی ابن عبیده که میگه من قبول نمی کنم حرفش، مگر یه جایی نفر دیگری هم تأیید کنه حرفش. نجاشی تعجب میکنه، میگه آیا در باره محمد ابن عیسی ابن عبید سزاوار است یه همچین حرفی را صدوق بزنه؟ آیا سزاوار صدوق در باره محمد ابن عیسی ابن عبید یه همچین کلامی رو بگوید؟ تا این انداز. بعد جمله ای هم هست، کشی، که یکی دیگر از علماء رجاله. رجال کشی تمامش روایت، ابراز نظر خاص نی، روایات جمع میکنه. کشی یه روایت نقل میکنه از فضل ابن شازان. فضل ابن شازان از اعظمه، از بزرگانه، از اصحاب خاص حضرت رضاست. کشی از فضل ابن شازان نقل میکنه که در باره محمد ابن عیسی ابن عبید میگفت لیس فی اقرانه مثله، لیس فی اقرانه مثله، مثل اون در اقرانش کمه. مدح میکرد فضل ابن شازان، یسنی علیه ثناء بر او میگفت. بر کی؟ بر محمد ابن عیسی ابن عبید. خب شهادت کشی یه طرف، فضل ابن شازان هم، البته کشی از فضل ابن شازان نقل میکنه، یه طرف نجاشی هم اونطور گفته، ولی بعضی هم گفتن ضعیفه، ادهی هم گفتن ضعیفه. محمد ابن عیسی ابن عبید از قلات بود، ضعیفه. از جمله کسانی که تضعیف کرده محمد ابن عیسی رو شیخ طوسیه در کتاب فهرست. شیخ طوسی در کتاب فهرست که از کتاب خوب رجالی شیخ طوسی هست، محمد ابن عیسی ابن عبید رو تضعیف کرده و اون کلام صدوق رو هم نقل کرده، که ببخشید از صدوق نقل کرده، اون کلام استاد صدوق بود، از صدوق هم نقل کرده که من اعتماد به روایت محمد ابن عیسی ابن عبید نمی کنم. صدوق اینو میگه، شیخش هم اینو میگه، شیخ طوسی هم اینو میگه، از بعضی هم نقل میکنه که کان یذهب مذهبا غلات. حالا ما هستیم و اختلاف، من یه نمونه گفتم در رجال، ما بحثای رجالی رو به این طول و تفصیل نمی باید وارد بشیم و بحث بکنیم، ولی به عنوان نمونه که بعضی اشخاص که اختلافی هستن باید اقوال این طرف رو دید، اقوال اون طرف رو دید، به نظر میرسه که قول توثیق اقواست. این که بعضی از آیون معاصرین و متأخرین فرمودن معتبره، هر دو رو معتبره دانستن، به خاطر این است که محمد ابن عیسی ابن عبید رو وثاقتش رو ترجیح دادن، علتش هم کلام فضل میشازانه و همچنین کلام نجاشیه. بله، مخصوصا تضعیف هایی که متکیه به قلوه، میگن فلان کس ضعیفه چون غالی بود. بعضی از بزرگان اساتید ما رضوان الله تعالی علیهم تعبیرشون این بود، میگفتن این عقیده‌ای که ما امروز درباره ائمه داریم، اگر در اوائل زمان غیبت کبرا داشتیم ما رو جز قلات میدانست. تعجب دارید؟ این عقیده‌ای که ما درباره ائمه داریم، هر کسی که مقام ائمه رو خیلی بعضی ها اگر ائمه معتقد بودن ائمه علم غیب میدانن، میگفتن جز قلاته، قلاته. این زیارت جامعه کبیره رو که الان ما میگیم زیارت بسیار خوبی میخوانیم، میگفتن این مجعول است من ناحیت الغلط، این مقامات برای امام قائل شدن اینا غلوه. میخوام بگم تضعیف به غلو خیلی مهم نیست، اگر علت ضعف رو چیز دیگری میگفتن شاید، اما گفتن قالیه، اینهایی که مقامات ائمه رو بالا و والا، این مقاماتی که ما الان برای ائمه قائل هستیم، اگر این عقیده رو در مقابل اونا ابراز میکردن، در عصر ائمه ما رو جز غلات میشمردن. واقعا عارفن به حقه شاید در زمان اونها کم بود، در اوائل غیبت کم بود عارفن به حقه، حالا ما یه مقامات خیلی بالاتری در حدود همون زیارت جامعه قائلیم. با این حال ما نمیتونیم بگیم این محمد ابن ولید، محمد ابن حسن ابن ولید و همچنین صدوق یا شیخ طوسی که این رو تضعیفش کردن، این ضعفش قابل قبوله. به این ترتیب ما این حدیث رو با دو سند یا لااقل با یه سند میتوانیم بپذیریم. سند خوب، دلالت هم خوب، آیا معارضی داره یا نداره، حالا باید بریم سراغ معارض که دلیل قول دوم است.